بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای همکاری خلیج فارس برای مقابله با بحران مالی جهان نشست اضطراری تشکیل داد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنان خواهان استیضاح علی کردان وزیر کشور ایران هستند. و حزب اسلامی عراق روابط خود با افراد و نیروهای آمریکایی را به حال تعلیق درآورد. با درود فراوان در آغاز نخستین لحظات بامدادی یک شنبه زیبا و آفتابی، من حسین قویمی در یک ساعت آینده در این مجله نیمه شب شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز 5 آبان ماه سال 1387 خورشیدی برابر با 26 اکتبر 2008 میلادی را با شما شنونده گرامی آغاز می‌کنیم و ابتدا از شما دعوت می‌کنم با گزارش‌های متنوع رنگارنگ همراه ما باشید. اما پیش از آن محمد زرقامی در استودیو ما را در جریان تازه‌ترین خبرها قرار می‌دهد.
منم به شنوندگان سحرخیز رادیو فردا صبح بخیر میگم. وزرای امور خارجه و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای مقابله با بحران مالی جهان که رونق اقتصادی 6 سالی آنها را تهدید می‌کند، نشست اضطراری تشکیل دادند. در این نشست که در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد، سیاست‌گذاران کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس راه‌های بازگرداندن اعتماد به نظام بانکی و بازارهای بورس این منطقه را مورد بررسی قرار دادند. آنها همچنین برنامه‌های سرمایه‌گذاری در این کشورها را مورد بازبینی قرار دادند. پیش از این عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، عمان و بحرین هر کدام سیاست‌های جداگانه‌ای برای مواجهه با امواج بحران سرمایه و اعتبار در بانک‌های جهان در پیش گرفتند. در ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنان طرح استیضاح علی کردان وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد را پیگیری می‌کنند. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس از جلسه خصوصی خود با محمود احمدی نژاد در مورد استیضاح وزیر کشور به خاطر جعلی بودن مدرک تحصیلی او خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای مطهری با اشاره به استدلال‌های رئیس جمهوری در موضوع علی کردان گفت: هیچ یک از این استدلال‌ها را نپذیرفتم و گفتم عدم صداقت کردان در قضیه کسب رأی اعتماد از مجلس یک امر روشن و بدیهی است و قابل انکار نیست. حزب اسلامی عراق، بزرگترین حزب سیاسی این کشور، روابط و داد و ستدهای خود با افراد و نیروهای آمریکایی را به حال تعلیق درآورد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که در حمله نیروهای عراقی و آمریکایی در شهر فلوجا مردی کشته شد. ارتش آمریکا اعلام داشت روز جمعه در جریان حمله و عملیات مشترک نیروهای آمریکایی و عراقی یک ستیزجوی مظنون کشته و مرد دیگری بازداشت شده است. حزب اسلامی عراق به رهبری طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهوری عراق، اعلام داشت هدف این حمله افراد ارشد حزب بودند. آقای الهاشمی با ارسال نامه‌ای به افراد قبیله فرد مقتول حمله این نیروها را محکوم ساخت. و سرانجام اینکه در کشوری که ما ساکن هستیم، در انتخابات پارلمانی جمهوری چک، حزب دموکرات مدنی، حزب حاکم این کشور، اکثریت مطلق خود را در سنا از دست داد. در این انتخابات حزب سوسیال دموکرات توانست حزب نخست وزیر این کشور میرک توپولانک را از اکثریت مطلق خارج کند، اما بر پایه گزارش‌ها تعداد قانونگذاران وفادار به ائتلاف دولت همچنان در اکثریت است.
با سپاس از محمد زرقامی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. سقوط بازارهای سهام جهان، آیا دیروز هم جمعه سیاه دیگری برای بازارهای مالی بود؟ در این زمینه با یک کارشناس گفتگویی داریم. بازداشت در زندان اوین به خاطر تخلف رانندگی و سبقت غیر مجاز. عشا مومنی، دانشجوی ایرانی آمریکایی، به این علت در زندان اوین است. با پدر این دختر دانشجو گفتگو میکنیم.
ظاهرا شرایط خوبی هم نداره، چون آخرین باری که با من صحبت کرد خیلی گریه میکرد، خیلی ناراحت بود. اما خودمونم الان زندگی
دریاچه ارومیه دارد خشک می شود. حتی سنگ قبری هم برای این دریاچه ساخته شده است. گزارشی داریم در این باره. اگر اهل کتاب خواندن نیستید نگران نباشید. آثار نویسندگان بزرگ جهان بر روی سی دی منتشر شده است. البته فعلا به زبان انگلیسی. به جشنواره موسیقی جاز و بلوز در شهر نیو اورلان آمریکا هم سری می‌زنیم. در بخش دوم هم در برنامه دیدگاه‌ها به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نگاه می‌کنیم و اینکه در ایران کدام یک از کاندیداها مورد توجه مقامات است. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. بازارهای سهام جهان بار دیگر دچار آشفتگی شدند. پس از روزهای سیاه گذشته بار دیگر روز جمعه سیاه دیگری را تجربه کردند. جان خاکزاد همکارم در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، نخست این سوال را مطرح می کند که چرا تا کنون تصمیم های اتخاذ شده در اروپا و آمریکا برای مقابله با بحران جواب نداده است و چرا سقوط بازارهای سهام آن هم با این شدت همچنان ادامه دارد. فریدون خاوند در پاریس.
تصمیم ها که تا به حال اتخاذ شده تا به حال جواب دادن، تا اندازه‌ای جواب دادن، منتها در عرصه های بانکی و مالی بانک ها از ورشکستگی نجات پیدا کردند و در حال حاضر کم کم به وضع عادی برمیگردند. در عوض مسئله‌ای که به وجود اومده این است که بحران از بخش مالی منتقل شده به اقتصاد واقعی، یعنی که واحدهای تولیدی که در بخش تولیدی و خدماتی فعالیت می کنند اینها دچار دردسر شدند. در این زمینه وضع بسیار خراب است و ما شاهد افت شدید نرخ رشد هستیم، هم در آمریکا، هم در اروپا و هم در آسیا. این وضعیت روحیه ها رو خراب کرده و امید سرمایه گذاران رو تو اندازه از میان برده و وضعیتی رو به وجود آورده که میبینید.
آقای خاوند، گزارش های رسیده از اروپای غربی و آمریکا نشان میده بیکاری رو به اوجگیریه و شمار بیشتری از واحدهای تولیدی کارگران خودشون رو دارن اخراج میکنه.
بله بله، در بعضی از رشته های تولیدی وضع واقعا خرابه، به خصوص صنعت اتومبیل، چون که خرید اتومبیل به شدت کاهش پیدا کرده. در آمریکا مثلا کرایسلر اعلام کرده که 5000 نفر رو تا پایان سال جاری از شمار کارکنانش کم میکنه. صنعت اتومبیل سازی فرانسه، پژو، سیتروئن، رنو به شدت در حال بحران. در سوئد ولوو و اسکانیا با بدترین شرایط روبرو هستند. علاوه بر صنعت اتومبیل سازی، حمل و نقل هوایی هم در معرض خطر هست، از جمله کمپانی معروف ایر فرانس کایلم که خیال اخراج شماری از کارکنانش رو داره. تولید فولاد با افت شدید روبرو هست. بخش ساختمان هم که جای خود داره. همه اینها روحیه مردم رو خراب کرده و طبعا بر وضعیت بازارهای سهام به شدت تاثیر گذاشته.
آقای خاوند، در این نشست آخری که در آسیا برگزار شده که اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی هم شرکت دارن، چه تصمیماتی تا کنون اتخاذ شده؟
چیزی که در پایان نشست کشورهای اروپایی و آسیایی در پکن جلب توجه میکنه صحبت‌های نخست وزیر چین هست، آقای ون جیاباو، که خواستار وضع مقررات تازه شده برای نظام مالی بین‌المللی و صحبت‌های او با تأیید نیکولا سارکوزی روبرو شد که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا رو در اختیار داره. به نظر میرسه که قدرت‌های بزرگ در نظر دارند نظام تازه‌ای رو پایریزی بکنند برای اقتصاد بین‌المللی که با شرایط قرن 21 سازگارتر باشه و جلوگیری بکنه از تکرار بحرانی که در حال حاضر با اون روبرو هستیم.
آقای خاوند، بحرانی که امروز در جهان شاهد اون هستیم چه تأثیری رو میتونه بر اقتصاد ایران داشته باشه؟
اقتصاد ایران همونطور که اطلاع دارین در مجموع یک اقتصاد وابسته است، بجز ارتباطی که این اقتصاد داره از طریق نفت با دنیای خارج. و صدور نفت برای ایران اهمیت حیاتی داره، چون که حدود 90% نیازهای ارزی کشور و 70% نیازهای بودجه کشور از محل نفت تامین میشه. چون که در حال حاضر وضعیت اقتصاد جهانی بحرانی است و خطر رکود هم در آمریکا، هم در اروپا و هم در آسیا به شدت بالا هست، طبعا این رکود تقاضای نفت رو پایین میاره. شما دیدین که دیروز در نشست فوق‌العاده اضطراری کشورهای عضو اوپک در وین، با وجود اینکه این کشورها تصمیم گرفتند حدود 5% تولید خودشون رو پایین بیارند، محاذا بازم کاهش بهای نفت ادامه پیدا کرد و بهای نفت از حدود 150 دلار هر بشکه‌ای در ماه ژوئیه گذشته به زیر 70 دلار و حتی به نزدیک 62-63 دلار در هر بشکه رسیده. و طبعا این تأثیر بسیار بسیار زیادی داره بر وضعیت اقتصادی ایران که در حال حاضر به دلایل گوناگون با نفت بشکه‌ای 80 دلار باید اداره بشه و کمتر از اون مقدار کشور رو به شدت با بحران روبرو میکنه.
فریدون خاوند در پاریس درباره مسائل مالی و اقتصادی گفتگو میکرد با همکارم ژان خاکزاد و بحران مالی جهان. و در اینجا از شما دعوت میکنم به اظهار نظر چند شنونده گوش کنیم درباره مسائل اقتصادی و مالی.
حال ما هستم بگم تو ایران ما اینقدر گرونی بیداد میکنه که هر ساعت با ساعت دیگرش تفاوت داره. یعنی الان میری یه جنسی بخری یه قیمته، یه ساعت دیگرش قیمتش بالاتر میره. این چه توی مملکت ثبات قیمت به وجود میاد؟ یعنی همه شعار میدن پس چی میشه؟
من یکی از حامیان اصلی این نظام هستم. این دولت با یاری خداوند، با یاری امام زمان و با مدیریت خوبی که آقای احمدی نژاد داره، انشالله از این طرف موفق‌تر میشه.
من نفن سی و هفت ساله هستم که در دبستان میباشم. فکر ندارم از مالی هم ندارم به سختی و یعنی سخت زندگی میکنم. از استان کرمان شهرستان باف اردوی سوغان. اگه لطف کنین و صدای ما رو به گوش مسئولین برسونین از لطفتون ممنون میشیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
و به یاد داشته باشید که برای ارتباط یا تماس با ما می توانید از طریق اسمس، تلفن یا ایمیل تماس بگیرید. شماره های تلفن و اسمس رادیو فردا 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. در گزارش دیگر، عشا مومنی دانشجوی ایرانی آمریکایی که برای انجام تحقیقات دانشگاهی پیرامون مسائل زنان به ایران سفر کرده بود، پس از آن که اتومبیلش به دلیل سبقت غیر مجاز متوقف شد، سر از بند 209 زندان اوین درآورد. خانواده خانم مومنی 10 روز گذشته را در انتظار آزادی عشا سپری کردند، اما در تحولی تازه مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به محمد علی دادخواه وکیل این دانشجو گفتند او به دلیل همکاری با کمپین 1 میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان بازداشت شده است. رضا مومنی پدر عشا در گفتگوی با همکارم محمد زرقامی از داستان زندگی دخترش و شیوه بازداشت او چنین میگوید:
من دانشجوی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس بودم و در دوران تحصیلم 2 تا از فرزندانم اونجا به دنیا اومدن. یکیش همین عشا خانم بود، یکی هم رها هستش که الان در لس آنجلس زندگی میکنه. بعد از اینکه عشا به دنیا اومد، درس منم تقریبا تموم شده بود که تو ایران جنگ شد و همین مسئله جنگ توی ایران و علاقه‌ای که ما به ایران داشتیم باعث شد من بچه‌ها بردارم بیام ایران و توی بدترین جاهای ایران رفتیم ساکن شدیم، رفتیم کار کردیم، زحمت کشیدیم.
کجاها بودن این جاها؟
توی علاقه‌ای که داشتم واقعا به ایران، توی بدترین جا مثل بندرعباس من کار کردم، 2 سال تو استان هرمزگان کار کردم، 12 سال تو استان بوشهر کار کردم، همش مشغول راهسازی بودم. این بچه هم با همین سختی هایی که من براشون فراهم کرده بودم زندگی میکردن، مخصوصا عشا. بعد از اون ما اومدیم تهران و عشا رو من گذاشتم کلاس موسیقی و از 10 سالگی اشو شروع کرد با آموختن تار، بعد که وارد دانشگاه شد اینجا لیسانس گرافیک گرفت، بعد از اونم چون ایشون سیتیزن امریکا بود برای ادامه تحصیلاتش فرستادیمش امریکا.
چطور شد که فکرشون افتاد که بیان ایران و تحقیقی درباره وضعیت زنان توی ایران داشته باشن؟ در این باره صحبتی با شما کرده بودن؟
اشاب احساسش نسبت به ایران، علاقهش نسبت به ایران انقدر زیاده که واقعا قابل وصف نیست. ما هم هر موقع صحبت میکردیم در مورد ایران، ایشون بیتاب میشد که برگرده بیاد ایران و اون پروژه تحقیقاتیشو در ایران تهیه بکنه، با اینکه ما میگفتیم توی امریکا همین کارو بکن بابا، ممکنه برات دردسر درست بشه.
چرا فکر میکردین آقای مؤمنی که امکان داره براشون دردسر درست بشه؟
والا اون چیزایی که ما توی ایران میبینیم خب هست دیگه، متاسفانه خیلی راحت به یه چیزی گیر میدن که در همه جای دنیا آزاده.
شما میدونستید که اشا در خارج از کشور با کمپین تغییر برای برابری همکاری میکنه؟
بله بله، چون من خودم اغلب سالی یکی دو بار امریکا میرم، با اشا در این موردم صحبت کردم، جلساتشون هم من رفتم، صحبتایی که این خانوما میکردن یا اغلب از طرف کسانی بود که خودشون تو ایران مسئولیت داشتن، نماینده مجلس بودن، خب اگه چیز بدی بود خب این خانوما هم دنبال این کار نمیرفتن، حتی خانمای متشرعی بودن، تو این جلسات من باشون صحبت کردم، خواسته های اینا خلاف شرع نیستش و هیچ کاری به نظام سیاسی ما نداره و من در جریان قرار گرفتم، دیدم من این نداره برای اینکه مخالفت کنم دخترم این کار انجام نده. و
چقدر پروژه خانم مؤمنی ارتباطی داشت به همین داستان همکاریش با تغییر برای برابری؟
خودش یه زندگی زناشویی ناموفقی داشت توی زندگیش و شاید همین هم باعث شد که اشا دنبال حقوق زنان باشه. اشا نمیخواست برای که سر خودش اومده سر دیگرانم بیاد و میخواست این قضیه رو جوری مطرح بکنه که بیشتر خود دولت مردای ما متوجه بشن که آقا زن ایرانی هم باید به این حقوقش برسه. این باعث شده که اشا بیاد و این فیلمو تهیه بکنه. من تصور کنم که یه خلاف شرع نبوده کارش.
مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی اعلام کردن که خانم مؤمنی رو در ابتدا به دلیل اینکه سبقت غیر مجاز داشتن دستگیر کردن.
والا ایشون موقعی که رانندگی میکنه ماشینی میپیچه جلوش و میان داخل ماشین میشینن، میگن شما سبقت گرفتی، همون مامورینی که جلبش میکنن. ایشون زنگ میزنه، حتی به خود منم زنگ زد که خیلی مترسیده بود، گریه میکرد، گفت اینا به من میگن شما سبقت گرفتی. بعد موقعی که متوقفش میکنن کنار اتوبان، ایشون میاد پایین، بعد بهش میگن که ما تو رو بخوایم دستگیر بکنیم. بعد از اینکه متوقف میشه دستگیرش میکنن، میارن داخل منزل و منزلمون رو بازرسی میکنن. تقریبا 5 تا آقا بودن با یک خانوم و یک ساعت اینجا تو خونه بودن که بعدش هم میبرنش زندان.
و الان در 209 زندان اوین سرمند.
ظاهرا شرایط خوبی هم نداره، چون آخرین باری که با من صحبت کرد خیلی گریه میکرد، خیلی ناراحت بود. و ما خودمونم الان زندگیمون به هم خورده، الان اشا باید سر کلاسش درسش نشسته باشه، شما میدونید شرایط امریکا رو، حتما کارش رو از دست میده، اصلا کل زندگی این بچه رو به هم ریختن.
آقای مؤمنی، شما با مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی صحبتی کردین در این باره؟
دو بار ما رفتیم دادگاه انقلاب، سندم با خودمون بردیم، تصورمون این بود که ما میتونیم که این سند رو ارائه بدیم و ایشون بیاد، هر موقع باز نیاز بود ما ببریم اونجا معرفی بکنیم. متأسفانه هیچ پاسخی به ما ندادن و گفتن هنوز بازجوییش تموم نشده، هر موقع بازجوییش تموم بشه ما شما رو صدا میکنیم و بعداً بهتون میگیم چیکار بکنید.
رضا مؤمنی پدر اشا مؤمنی با همکارم محمد زرقامی گفتگو میکرد و در آن سوی دیگر ایران دریاچه ارومیه دارد خشک میشود، اما علاقمندان محیط زیست در ارومیه به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه اعتراض دارند. مهین گرجی نگاهی دارد به وضعیت این دریاچه.
بر اساس گزارش‌های سازمان محیط زیست، تا به حال 160 هزار هکتار از دریاچه ارومیه به باتلاق و شورزار تبدیل شده است. حمید میرزاده از فعالان محیط زیست در تهران درباره علت خشک شدن این دریاچه به رادیو فردا میگوید:
به صورت کاملا طبیعی از هزاران سال پیش ارومیه رودخانه هاش می اومدند، آب می ریختن داخل این کوز آب و این تبخیری که به واسطه گرمای اقلیم سرزمین ما بوده، این ورودی و تبخیر رو به تعادل رسونده. حالا ما اومدیم ورودی ها رو بست، خب طبیعیه وقتی ما ورودی ها رو ببندیم میزان تبخیر میزان ثابت هستش و این عامل باعث میشه که تبخیر حد سطح آب دریاچه رو میاره پایین، در حدی که الان تا جایی که من خبر دارم 3 تا جزیره که قبلا با قایق باید از این جزیره ها به جزیره دیگه می رفتید، الان شما میتونید پیاده بین این سه تا جزیره رو طی بکنید.
اما خوش شدن آب دریاچه ارومیه چه تأثیری بر زندگی مردم منطقه گذاشته؟ مهدی مشرفی یکی از اعضای کمپین نجات دریاچه ارومیه.
5 تا روستا تقریبا تخلیه شدن در اطراف این دریاچه و گذران بعضی از مردم این منطقه از قایق‌های تفریحی و ایجاد پلاژ و اینجور چیزا بوده که اینا کلن از بین رفته. ولی در آینده اگه بخواد که دریاچه خوش بشه خوب و خیلی بسته جغرافیای خیلی بزرگی رو در بر خواهد گرفت، حیات اقتصادی شمال غرب رو دچار تزلزل خواهد کرد.
دریاچه ارومیه به دلیل تنوع بیولوژیکی از طرف یونسکو به عنوان پارک ملی و محیط بیوسفر قبول شده و تا به حال نیز برنامه محیط زیست سازمان ملل UNDP 13 میلیون دلار کمک مالی برای حفظ تالاب و دریاچه ها در اختیار دولت ایران قرار داده. اما به گفته نوشین مصطفی پور یکی از اعضای دفتر محیط زیست سازمان ملل در ایران، کار مثبتی برای دریاچه ارومیه انجام نشده است. خانم مصطفی پور:
در واقع UNDP به همراه بانک جهانی و جف بزرگ پروژه دارن برای حمایت از حوزه آبی و تالاب دریاچه ارومیه و همینطور تالاب‌های ملی مثل بختگان و این. بر اساس قرارداد اتفاقی هم که معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست انجام داده، تمام این پروژه که اگر ما عدد صد براش در نظر بگیریم، 80% این عدد صد صرف هزینه های اداری و حقوق مشاوران ملی و مشاوران ارشد و مشاوران بین المللی و همطور یه سری محلهای اداری شده و 20% اون هم که باقی مونده صرف برگزاری سمینارها و کارگاه ها و نشست های معروف این قضیه شده. ولی عملا ما خودمون داریم میبینیم که در کارگروه هایی که تشکیل شده به جز حرف‌ها و به جز برگزاری یه سری دهانش اساس فعالیت اجرایی خاصی که بخواد جلوی خوشحالی رو و یا پیشگیری از این موضوع رو نداشتیم و نداریم.
روز چهارشنبه پرویز فتاح وزیر نیروی دولت محمود احمدی نژاد گفت که سدها اصلاً باعث ویرانی نیستند. با این حال به گفته دکتر نظری دوست، مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، سطح آب دریاچه ارومیه به دلیل ساخت سدهای متعدد به روی آن به حدی پایین آمده که حتی اگر همه آب حوزه آبریز دریاچه ارومیه را تا 2 سال آینده فقط به دریاچه سرازیر کنند، باز هم کمبود آب آن جبران نخواهد شد.
گفتن میخوایم قرضدایی کنیم، میخوایم فرهنگ قرض رو بریم ببریم. شما توی مملکت اسلامی زندگی میکنید، نگه داشتن سگ درست میده.
سالها قبل توی دهان فرهنگ ایرانی مردم از سگ استفاده میکردن برای نگهبانی، برای شکار.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
22:50 از بامداد یک شنبه گذشته است. کتابخانه بریتانیا یک مجموعه CD از نویسندگان بزرگ انگلیسی منتشر کرده است. مهرداد سپهری گزارشی دارد در همین زمینه.
برای نخستین بار صداهای ضبط شده تعدادی از بزرگترین نویسندگان آمریکایی و بریتانیایی قرن بیستمی بر روی 3 مجموعه CD منتشر شد. دافن دوموریه، نویسنده رمان ربکا و درگذشته در 1938، جان استین بک، برنده نوبل و درگذشته در 1968، آرتور کانون دویل، نویسنده داستانهای شرلوک هولمز و درگذشته در 1930، ولادیمیر ناباکوف، نویسنده روستبار آمریکایی درگذشته در سال 1977 و کسان دیگری چون آرتور میلر، گراهام گرین و بسیاری دیگر نویسندگانی هستند که صدایشان بر روی این سی دی ها که کتابخانه بریتانیا به تازگی منتشر کرده شنیده می شود. این مجموعه همچنین شامل نسخه کاملی از تنها صدای ضبط شده و باقی مانده از ویرجینیا وولف، نویسنده بزرگ انگلیسی است که در سال 1941 درگذشت.
Do we read better than we read and wrote 400 years ago when we were unlectured, uncriticized, untaught? Is our modern Georgian literature a patch on the Elizabethan? Well, where are we to lay the blame? Not on our professors, not on our reviewers, not on our writers, but on words.
ریچارد فرمن از کتابخانه بریتانیا در توصیف این مجموعه میگوید این صداها می توانند بینشی پر جذبه از درون به کار و زندگی نویسندگان بزرگ ادبیات انگلیسی به دست دهند. بر اساس همین گزارش، این مجموعه سی دی شامل صداهای ضبط شده از 30 نویسنده بریتانیایی و 27 نویسنده آمریکایی و محتوی بسیاری از مطالبی است که پیشتر از این قولهای ادبی قرن 20 منتشر نشده بود. در این مجموعه صداها نویسندگان درباره موضوعات متنوعی سخن گفتند. مثلا ریموند چندلر، جنایی نویس آمریکایی درباره جیمز باند نوشته یان فلمینگ صحبت می‌کند. استاینبک دلایل و انگیزه های نوشتن خوشه های خشم را توضیح می‌دهد.
Everyone was caught in the same trap. If you remember, we had a depression at that time. The depression caught us without the ability to take care of it. It took a long time for us to develop.
آرتور میلر درباره ازدواجش با مرلین مونرو سخن میگوید. گرام گرین بازی رولت روسی را شرح میدهد و یا آرتور کانن دویل از اهمیت اعتقاد به عالم ارواح و احضار روح حرف میزند. اما اکثر این صداهای ضبط شده مصاحبه های سرویس جهانی بی بی سی و مجموعه خصوصی رادیوی آمریکا است. مصاحبه هایی که این نویسندگان از حرفه خود، هنرشان و سیاست سخن گفتند.
گزارش مهداد سپهری بود از سی دی نویسندگان بزرگ انگلیسی و در گزارش دیگر به جشنواره موسیقی در آمریکا می رویم. شهر نیو اورلان آمریکا که یکی از زادگاه‌های اصلی موزیکایی همچون جاز و بلوز به شمار می رود، از روز جمعه دیروز میزبان یکی از مشهورترین فستیوال‌های موسیقی در آمریکا است. این فستیوال تحت عنوان جشنواره موسیقی وودو برای نخستین بار 10 سال پیش آغاز به کار کرد و از آن زمان تا کنون هر سال هزاران نفر از هواداران موسیقی را به نیو اورلان می کشاند. جزئیات بیشتر از نادره وکیلی.
فستیوال موسیقی وودوی نیو اورلان یک جشنواره چند روزه است که از اواخر دهه 90 تا به حال هر سال یک هفته پیش از مراسم هالوین برگزار می شود. این فستیوال تا به حال میزبان 450 هنرمند بوده با علاقمندانی نزدیک به 1 میلیون نفر. فستیوال وودوی نیو اورلان که شرکت کنندگان آن ترکیبی از هنرمندان سرشناس آمریکایی بوده، اخیراً هنرمندان محلی ایالت لوئیزیانا را نیز به خود جلب کرده است. این فستیوال در آخرین روز ماه اکتبر سال 1999 و برای نخستین بار در یکی از استادیوم‌های نیو اورلان با فروتنی خاصی و با شرکت 8000 تماشاچی و با هنرنمایی کسانی همچون ویکلف جان و فیوجیز آغاز شد. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young. اولین فستیوال فقط یک روز ادامه داشت، اما سال پس از آن و با شرکت هنرمندان همچون امینم که ناگهان به شهرت رسیده بودند، مدت برگزاری آن 2 روز اعلام شد. در همان سال 2000 بود که این فستیوال شهرت جهانی پیدا کرد، ولی در سال 2006 فستیوال وودو با تغییراتی در برگزاری آن را به 3 قسمت مختلف تقسیم کرد. هر کدام از این 3 قسمت که با موفقیت سرشاری روبرو شد، زوایای گوناگون این فستیوال را در معرض نمایش گذاشت. بخش پایانی آن نیز همراه با کارناوال‌های معروف نیو اورلان بود. از سال 2006 مدت فستیوال به مدت 3 روز بوده و بیش از 100,000 نفر را به خود جلب کرده است.
گزارش نادر وکیلی بود از فستیوال موسیقی بلوز و جاز یا به قول اون طرفی ها وودو. و در اینجا تا لحظات دیگر بخش نخست مجله نیمه شب را به پایان میبریم و در بخش دوم به مجله سیاسی میپردازیم.
رادیو فرداست.
30 دقیقه و 5 ثانیه از بامداد نیمه شب در واقع یک شنبه گذشته، اما ابتدا در همین استودیو نیوشا بغراتی در کنار ماست با گزیده ای از خبرها.
با سلام و شب خوش. سران بیش از 40 کشور اروپایی و آسیایی در پایان اجلاس آسم در پکن بر اقدام مشترک برای مقابله با بحران اقتصادی جهانی تأکید کردند، در حالی که بانگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار تغییرات سریع و مؤثر برای غلبه بر بحران مالی بین المللی شده است، رهبران کشورهای آسیایی و اروپایی نیز وعده دادند که اصلاحاتی تأثیرگذار و گسترده را به اجرا گذارند. حزب اسلامی عراق، بزرگترین حزب عرب سنی در این کشور، روابط خود را با افراد و نیروهای آمریکایی به حال تعلیق درآورد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که در حمله نیروهای عراقی و آمریکایی در شهر فلوجه یک مرد عراقی کشته شد. گروه طالبان با رد انجام هر گونه مذاکرات صلح با دولت حامد کرزی گفت تا زمان حضور نیروهای نظامی خارجی در افغانستان به جنگ در این کشور ادامه خواهد داد. در انتخابات پارلمانی جمهوری چک، حزب دموکرات مدنی حاکم این کشور اکثریت مطلق خود را در سنا از دست داد. در این انتخابات حزب سوسیال دموکرات توانست حزب نخست وزیر این کشور میرک توپولانک را از اکثریت مطلق خارج کند. و نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنان طرح استیضاح علی کردان وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد را پیگیری می‌کنند. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری نیمه رسمی فارس از جلسه خصوصی خود با محمود احمدی نژاد در مورد استیضاح وزیر کشور به خاطر جعلی بودن مدرک تحصیلیش خبر داد. آقای قویمی،
با سپاس از نیوشا بغراتی به دنیای ورزش سری میزنیم با خبرهای تازه از فریبرز غریب.
12th هفته از مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران روز یکشنبه با برگزاری 8 مسابقه آغاز می شود. در مهمترین دیدار یکشنبه قرمزپوشان پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران میزبان زردپوشان سپاهان اصفهان هستند. پرسپولیس در حال حاضر با کسب 18 امتیاز در مکان 5 جدول رده‌بندی ایستاده و سپاهان با 14 امتیاز و یک بازی کمتر در رتبه 10 جدول است. در سایر دیدارهای روز یکشنبه، سایپای کرج با مقاومت سپاسی شیراز، ابو مسلم خراسان با داماش گیلان، مس کرمان با پیام مشهد، قوی سپید انزلی با سبای قم، زوباهن اصفهان با استقلال اهواز، برق شیراز با راه آهن شهر ری و فولاد خوزستان با پاس همدان به مسافه یکدیگر خواهند رفت. آخرین دیدار هفته 12th جام خلیج فارس روز دوشنبه در دستور کار است که طی آن آبی پوشان استقلال در ورزشگاه آزادی تهران به مسافه تیم صدر جدولی پیکان قزوین خواهند رفت. هفته 9 رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای 1 آلمان روز شنبه با برگزاری 5 مسابقه آغاز شد که در مهمترین آن بایر مونیخ در ورزشگاه خانگیش در حالی که با 2 گل از وولفسبورگ عقب بود با به ثمر رساندن 4 گل در نهایت با حساب 4-2 پیروز از میدان خارج شد. در یک دیدار مهم دیگر عصر شنبه آینتراخت فرانکفورت بدون مهدی مهدوی‌کیا بازیکن ایرانیش با نتیجه 3-2 میزبانش انرژی کاتبوس را شکست داد. در بازی‌های دیگر روز شنبه شالکه با بیلفلد بدون گل و هانوفر با وردر برمن 1-1 مساوی شدند و مونشنگلادباخ با 1 گل از سد کارلسروهه گذشت. 3 دیدار دیگر هفته 9 روز یکشنبه در دستور کار است که طی آنها هامبورگ با هوفنهایم، دورتموند با هرتا برلین و بوخوم تیم وحید هاشمیان با اشتوتگارت به مسافه یکدیگر خواهند رفت. و در فوتبال انگلیس هفته 9 بازی‌های لیگ برتر روز شنبه با توقف منچستر یونایتد در برابر اورتون آغاز شد. در این بازی که در ورزشگاه خانگی اورتون گودیسون پارک انجام شد، شیاطین سرخ نتیجه بهتر از تساوی 1-1 در برابر میزبان خود کسب نکردند. در یک مسابقه مهم دیگر عصر شنبه نیوکاسل با حساب 1-2 در برابر ساندرلند مغلوب شد و در مکان قرمز 19 جدول باقی ماند. ادامه دیدارهای هفته نهم لیگ برتر جزیره روز یکشنبه در دستور کار است که در مهمترین بازی تیم‌های 20 امتیازی اول و دوم جدول یعنی چلسی و لیورپول در ورزشگاه استامفورد بریج شهر لندن به مسافه یکدیگر خواهند رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
34 دقیقه و 45 ثانیه از بامداد یکشنبه گذشته است و اینک نوبت میرسد به مجله دیدگاه ها از فریدون زرنگار.
دیدگاه ها،
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه ها در خدمت شما. امیدوارم در هر کجا که صدای رادیو فردا را میشنوید سرحال و شادکام باشید. در حالی که چند روز بیشتر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا باقی نمانده است، بازار گمانه‌زنی‌ها درباره چگونگی سیاست دولت آینده آمریکا در برابر ایران بسیار داغ است. آن هم نه تنها در میان تحلیلگران سیاسی در ایران و خارج از ایران، بلکه در میان جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی هم پیش‌بینی‌هایی می‌شود که نشان از اهمیت نتیجه این انتخابات و تأثیر آن در رفتار سیاسی آینده دولت جمهوری اسلامی در برابر آمریکا دارد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگاران خارجی در بحرین و در پاسخ به این پرسش که پیروزی کدام یک از نامزدهای انتخاباتی آمریکا برای ایران مهمتر است، گفت انتخابات مسئله داخلی آمریکایی هاست. با این حال حرفهایی که اوباما میزند مقداری معقول تر است. این جمله آقای لاریجانی به این برداشت دامن زد که محافظه‌کاران هم در ایران مایل به پیروزی نامزد حزب دموکرات آمریکا در انتخابات هستند. پیش از این نیز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بارها و بدون پنهان کردن علاقه خود به پیروزی باراک اوباما آمادگی خود را برای مذاکره با مقام‌های آمریکایی اعلام کرده بود. اما آیا پیروزی دموکرات‌ها راه دستیابی به رابطه دیپلماتیک میان ایران و آمریکا را هموار می‌کند یا نه؟ رابطه آمریکا با ایران فراحزبی است و پیروزی این یا آن حزب تأثیری بر آینده روابط دو کشور ندارد. برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا را به همین موضوع اختصاص دادیم. در گفتگو با بهمن آقای دیبا، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، رسول نفیسی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن و مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران. با اجازه بحث رو با این پرسش از آقای مهدوی آزاد آغاز می‌کنیم که در تهران چه می‌گذرد؟ یعنی نظرات جناح‌های مختلف چی هست و چه وعده‌هایی این جناح‌ها به خود از انتخابات آمریکا می‌دهند؟ آقای مهدوی آزاد،
در طول دهه اخیر اینطور که عملکرد جناح‌های مختلف وزارت در ایران نشون میده، ظاهراً تمام جناح‌ها یک رقابت پشت پرده و نامرئی سختی با هم دارند بر سر اینکه افتخار برقراری رابطه با آمریکا نصیب اونها بشه. البته خیلی از این دوستان ما در قدرت برافروخته خواهند شد و بهشون برمی‌خوره، اما واقعیت این هست که عملکردشون نشون میده تمام جناح‌های ما رقابت دارند برای به دست آوردن افتخار برقراری رابطه با آمریکا. همکنون جناح نو محافظه‌کار یا اولترا محافظه‌کار ایران که در واقع گروه محمود احمدی نژاد و یه طیفی از بنیادگرایان در جناح اصولگرا میشه، امید بسیاری بسته به پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات. عملکرد دولت جورج بوش که لایه‌های از ملیتاریسم داشت، از یک طرف مجموعه مشکلاتی که آمریکا با دست و پنجه نرم می‌کنه، از بحران اقتصادی گرفته تا خستگی مردم از جنگ عراق و مجموع شرایط، از طرف دیگه دولت آقای احمدی نژاد امیدوار کرده که با پیروزی دموکرات‌ها تونن از یک فرصت تداعی بهره مند بشن و اون معامله بزرگی که ظاهراً 3% از ذهن برخی از این دوستان ما رو برخیال کنن. این فرصت طلایی‌تر میشه از اونجا که آقای باراک اوباما رسما از تغییر صحبت میکنه، رسما از گفتگو صحبت میکنه، هرچند که بعدا حرفش رو تعدیل کرده و دموکرات ها هم یک نگاهی دارن به اینکه معامله بزرگ با ایران انجام بدن در شرایط فعلی. با این وقت به رغم اینکه بخش از فعالان سیاسی کشور ما از جمله خود بنده معتقدم نگاه بسیار خوشبینانه یه طیف اکثر محافظه‌کار ما به دموکرات ها نگاه واقع گرایانه نیست و در حقیقت تمامی آسیب هایی که ایران از رهگذر تحریم و غیره متحمل شده دستپخت دموکرات ها بوده و دموکرات ها اتفاقا بر روی مسائلی مثل اسرائیل، مثل خاورمیانه و غیره بسیار حساس تر و بسیار پابرجاتر و ثابت قدم تر از نوع محافظه‌کاران هستند. اما الان این دولت آقای احمدی نژاد بسیار امیدواره و برای اینکه بخوام بحث رو تکمیل کنم باید بگم که جناح‌های دیگر ما یعنی اپوزیسیون و منتقدان دولت آقای احمدی نژاد نه به واسطه تحلیل‌های مختلف یا متفاوتی که دارن بلکه به خاطر اینکه نمیخواند افتخار برقراری رابطه با آمریکا نصیب آقای احمدی نژاد بشه و به تثبیت موقعیت و قدرت عمومی انجامه با این مسئله مخالفت میکنند.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
خب آقای دیبا، در حقیقت آقای مهدوی آزاد دو نکته رو مطرح کردن. یکی این که جناح‌های سیاسی در ایران در رقابت با یکدیگر برای برقراری رابطه با آمریکا هستن، از طرف دیگه دموکرات‌ها حزبی بودند که بیشترین تحریم‌ها رو درباره ایران تصویب و اجرا کردند. آیا این تحلیل رو میشه به این صورت قبول کرد یا نظر دیگه دارین شما؟
بله، من فکر میکنم در کل احزاب عمده آمریکا، یعنی حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات، راجع به مسائل سیاست خارجی تفاوت زیادی ندارن. بیشتر بحثایی که راجع به اختلاف نظرهای دو حزب مطرح هست مربوط به مسائل داخلی است، مسائل مربوط به مالیات و یا نقش مذهب در حکومت و مسائل اقتصادی امروز که به صورت حادی در اومدن. از بابت سیاست خارجی هر دو طرف کم و بیش مطالب مشابهی رو بیان می کنند که در نظر اصول کلی با هم مشابهت داره. تفاوت اونها بیشتر راجع به نحوه برخورد با قضیه است و تاکتیک رویارویی با این موضوع هستش و نحوه برخورد با مسئله ایران. حزب جمهوری خواه آقای مکین عنوان می کنند که هنوز طرفدار این هستند که پیش شرط های مربوط به این که ایران توقف غنی‌سازی رو بپذیره بایستی سر جاش باشه برای اینکه مذاکرات سازنده‌ای با ایران برقرار بشه. و آقای اوباما و طرفداران او اینطور مطرح می‌کنند که نیاز به پیش شرطی نیست و بایستی که مذاکرات رو شروع کرد. اونتا در ورای این صحبت بایستی نگاه کرد به اینکه خب اینا چی میخوان، چه دموکرات و چه جمهوری ها از این مذاکره در جستجوی چی هستند. نکات اصلی که دولت آمریکا مورد نظر داره مسئله دخالت ایران در مسائل کشورهای منطقه مثل عراق و لبنان و فلسطین، مسئله اتهاماتی که آمریکا وارد میکنه به ایران راجع به مسائل تروریستی، مسئله برنامه اتمی ایران و سوء ظن اساسی کشورهای غربی به خصوص آمریکا راجع به اینکه این برنامه جنبه نظامی داره، و بالاخره مسائل مربوط به حقوق بشر. هر دوی اینها دو حزب این مسائل رو در دستور کار خودشون دارن و در صورتی که مذاکراتی رو با ایرانی ها برقرار بکنن که حتما به این صورت خواهد بود، چه حزب جمهوری ها روی کار بیاد و چه حزب دموکرات، به هر حال یک مرحله ای از مذاکره رو چه با نتیجه و چه بی نتیجه روبرو خواهیم داشت و اونها این مسائل رو مطرح خواهند کرد. از طرف دیگه دولت ایران بایستی دید که از این مذاکرات چی میخواد و چه هدفهایی رو دنبال میکنه. اگر اونطوری که مقامات ایرانی اعلام کردن هدفهاشون روی این هستش که آمریکا از منطقه خارج بشه، دست ایران رو در مسئله اتمی باز بگذاره، دست از حمایت از اسرائیل برداره و نکاتی از این قبیل، من فکر میکنم که مقایسه و مواضع طرفین مذاکرات به نتیجه خاصی نخواهد رسید. من خوشبین نیستم به نتیجه مذاکرات بین دو طرف، ولی به هر حال یه نوعی از مذاکره صورت خواهد گرفت.
تا چند لحظه دیگر این بحث رو ادامه خواهیم داد.
برنامه دیدگاه ها روزهای شنبه ساعت 19:35 به وقت تهران پخش و دوبار دیگر نیز تکرار می شود. نیمه شب شنبه یعنی 35 پس از نیمه شب و روزهای یک شنبه ساعت 13:05 به وقت تهران.
و آقای نفیسی، آقای دیبا گفتند که دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در سیاست خارجی و به تبع در سیاست در برابر ایران تنها اختلاف تاکتیکی دارند. این اختلاف به گفته آقای دیبا تاکتیکی تا چه اندازه برای آینده روابط ایران و آمریکا سرنوشت ساز و تعیین کننده است؟
باید عرض کنم که سیاست‌های دو حزب متفاوت با هم و این که سیاست واحدی دارند، این شاید چندان نزدیک به واقعیت نباشه، کما اینکه ما دیدیم که در سال 1997 همین محافظه‌کاران نو نامه‌ای نوشتن به آقای کلینتون و ازشون خواستن که برخورد نظامی با عراق بکنه و ایشون هیچ اعتنایی به این نکرد، ولی همین افراد در حزب جمهوری‌خواه موفق شدن که آقای بوش رو قانع کنن و بر اساس تمام کتابایی که در این مورد نوشته شده، پرزیدنت بوش از روز اول قصد حمله به عراق رو داشت و احتمالاً اگر که در اون زمان در ایران به جای آقای خاتمی آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بود، شاید حتی حمله به ایران میشد به جای اینکه به عراق بشه. بنابراین فرض بر این که این دو یک نوع سیاست دارن فرض چندان صحیحی نیست، به لحاظ اینکه به طور دائم ما دیدیم که فرضاً در 8 سال حکومت آقای کلینتون صلح برقرار بود و در 8 سال حکومت آقای بوش جنگ. بنابراین سیاست‌های جنگی حزب جمهوری‌خواه رو به هیچ وجه نباید دست کم گرفت و به خصوص در جریان انتخاب اخیر که اگر آقای مکین و خانم پیلین انتخاب بشند، ما می‌بینیم که از الان سیاست‌های جنگ طلبانه ازش حمایت میشه، با وجود اینکه اقتصاد آمریکا و شرایط جنگی که الان در جهان برقراره و درگیری آمریکا در افغانستان و عراق این اجازه رو نمیده، ولی طرفداری و برخوردی که این دو نفر میکنند، به خصوص خانم پیلین که از لحاظ سیاست خارجی در جهت راست آقای بوش هم قرار میگیره و احتمال ریاست جمهوری خانم پیلین زیاده، به لحاظ اینکه یک رپورتی که 2 روز پیش در نیویورک تایمز از طرف خبرنگار پزشک اینها چاپ شد نشون داد که سرطان ملانوما که سرطان آقای مکینه بازگشتش بعد 8 سال نیست، بلکه بعد 10 سال، یعنی 2 سال دیگه، و اگر همچی اتفاقی بیفته ما باید ریاست جمهوری خانم پیلین فکر بکنیم که ایشون از لحاظ سیاست خارجی در طرف راست آقای بوش قرار داره و خطر انتخاب اینها برای ایران به مراتب بیشتره، در صورتی که از این طرف دیگر هم باید به خوشبینی که در مورد آقای اوباما داره برخورد کرد. این خوشبینی هم چندان به جا نیست به 2 دلیل. دلیل اول این است که نظر حاکم بر کمپین آقای اوباما است که وقتی که ایشون رئیس جمهور شد برای جلوگیری از یک جنگ دیگر در خاورمیانه باید سختگیری ها به ایران بیشتر بشه و این برنامه محاصره ایران علاوه اقتصادی به احتمال زیاد از طرف آقای اوباما پیش کشیده شد و پیش برده خواهد شد، به لحاظ این که در حزب دموکرات اصولاً و در مورد آقای اوباما به طور خاص مسئله اسرائیل مطرحه و ما دیدیم که آقای اوباما حتی به کنیسه یهود رفت و به کلیسای مسیحیان ولی تا به حال به مسجد مسلمین نرفته و حتی مانع شدن که 2 نفر با روسری پشت سر ایشون عکس بگیرن. در ریاست جمهوری ایشون هم ما خواهیم دید که آقای اوباما سعی خواهد کرد که این تصوری که ایشون شخص مسلمانی است و با کشورهای مسلمان نظر بهتری دارد این رو بزدایه. بنابراین احتمال این که روش بسیار دوستانه و دیپلماتیک غیر خصمانه نسبت به ایران داشته باشه بسیار بعیده، ولی راه مذاکره قبلا تاکید شده از طرف هم آقای اوباما هم طرف جو بایدن که جو بایدن از قدیم طرفدار مذاکره با ایران بوده، به خصوص با توجه به اینکه آقای بایدن به طور سببی با یک ایرانی اقوام هستند، اطلاعات دست اول از ایران دارن، ایشون از قدیم طرفدار مدارا با ایران بوده. بنابراین نقش معاونهای ریاست جمهوری به نظر من در دور بعدی انتخابات بسیار حتی از نقش خود رئیس جمهوری ها با اهمیت‌تر و پررنگ‌تر خواهد بود.
آقای مهدوی آزاد، در ایران آقای احمد نژاد اینطور وانمود میکنه که گویا مسئله مذاکره با آمریکا به دست ایشون باید انجام بشه و ایشون هم تایید همه و از جمله رهبری جمهوری اسلامی رو داره. تا چه اندازه این با واقعیت در تطابق هست؟
این قضیه پیچیدگی‌های بسیار داره، هم در خواست قدرت ایران هم در ایالات متحده آمریکا. یکی از چهره‌های شاخص اصولگرایان چند وقت پیش به صراحت اعلام کرد که نظام جمهوری اسلامی و در رأس اون رهبری نظام به تلاش‌های دولت محمد خاتمی اعتماد نداشت و دلیل سکوت رهبری نظام در شرایط فعلی در مقابل تلاش‌های دولت احمدی نژاد این هستش که اعتماد داره. بنابراین یک واقعیت غیر قابل انکار وجود داره و اون همین هست که رهبری نظام به تلاش‌های دولت آقای احمدی نژاد اعتماد بیشتری داره. این یک سوی قضیه است. در 3 سال اخیر آقای احمدی نژاد واقعا تابوهای بسیار ریوشی خونده، از نامه به جورج بوش گرفته تا درخواست برای مناظره، بعد درخواست برای مذاکره، بعد نشستن در پای سخنرانی آقای بوش، بعد پیشنهاد برقراری خط پروازی بین دو کشور، استقبال از بازگشایی دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران، بعد از حاضر چندین در واقع موضع بی‌نظیر ما از دولت آقای احمدی نژاد داریم که قطعا تابو شکنی است. و به گمان من اگر قضاوت‌گویی نکرده باشیم یک تون از این اتفاقات باعث میشه دولت محمد خاتمی سرنگون بشه. به همین سادگی این که رهبری نظام در 3 سال اخیر در مقابل این مواضع سکوت کردند، خوشبینانه ترین حالت این هستش که مخالفت جدی ندارن. برامد این در ایران در شرایط فعلی دیگه برقراری رابطه با آمریکا تابو نیست. یادمون نره ما در کشوری هستیم که 4-5 سال پیش یک نفری به نام آقای عباس عبدی به جرم اینکه نظرسنجی انجام داده بود و تو اون نظرسنجی گفته بود که مردم ایران 70%شون موافق رابطه با آمریکا هستند به زندان محکوم شد. همچنین دیگه رابطه با آمریکا تصدیق تابو نیست. 2 ما میبینیم مخالفت جدی از طرف رهبری نظام و هیئت حاکمه اصلی نظام در مقابل رابطه با آمریکا صورت نمیگیره. به گمان من اگر دموکرات‌ها سر کار بیان و ایالات متحده شرایط لازم رو برای برقراری یک معامله کوچک، حتی نه معامله بزرگ، با ایران داشته باشه و اون پیچیدگی هایی که در آمریکا وجود داره فعال نشه و دولت دموکرات ها این توانایی داشته باشه که امتیازاتی رو به جمهوری اسلامی بده، جمهوری اسلامی به گمان من به اون سمت خواهد رفت که تو در قبال چشم‌پوشی مقطعی از تعلیق غنی‌سازی در واقع این نرمش رو از خودش نشون بده تا بتونه شاید یک بار این مشکل بزرگی رابطه با آمریکا رو حل کنه.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای دیبا، آقای نفیسی مطرح کردند که اینطور هم نیست که سیاست‌های دو حزب در برابر ایران با مثال‌هایی که زدن یکسان باشه، به ویژه مسئله نقش معاونین آینده، حالا هر کی رئیس جمهور بشه بسیار از نظر ایشون سرنوشت سازه. آیا شما با این تحلیل آقای نفیسی تا چه اندازه همراه هستید، یا اینکه بر تحلیل اولیه خودتون که تأثیر چندانی انتخاب ریاست جمهوری جمهوری‌خواه و یا دموکرات در روابط ایران و آمریکا نداره میمونید؟
ببینید، وقتی که یک نگاه کلیتر و عمومیتری به تاریخ روابط بین دو کشور و مسائلی که در جهان رخ داده داشته باشیم، متوجه میشیم که این تفاوت اصلا قابل توجه نیست و بیشتر جنگ ها رو در تاریخ آمریکا دموکرات ها شروع کردن و جمهوری خواه ها اونها رو پایان بخشیدن، مثل جنگ ویتنام مثلا. در ثانی من فکر نمی کنم که الان در وضعیتی باشیم که از مسائل کوچیکی مثل مقایسه حوادث کوچیک بخوایم نتیجه گیری های بزرگ بکنیم. الان نکات اساسی و مهم مطرح هست، بایستی به اونها توجه کرد و دید که
آقای نفیسی اشاره کردن به جنگ عراق. این موضوع کوچیکی قاعدتا نمیتونه باشه.
ببینید، من همین رو میخوام بگم که در تصویر کلی بایستی ببینیم که چه چیزهایی هست که مورد نظر دو کشوره و آیا اینها با یک روش مذاکره، حالا چه به سبک آقای مکن چه به سبک آقای اوباما، قابل حل هست یا نه. در حال حاضر اون چه که دولت ایران از این مذاکرات میخواد این هستش که یک تضمینی بگیره از آمریکایی‌ها که تلاش نکنن برای این که رژیم ایران رو تغییر بدن. از طرف دیگه هم من فکر نمی کنم هیچ دولتی، چه دولت آقای اوباما چه دولت آقای مکین، وقتی که روی کار بیان، حتی اگر دلشون هم بخواد، بتونن تضمین هایی به نظام جمهوری اسلامی ایران بدن که دست او رو در مسائل عراق و فلسطین و لبنان باز بذارن، راجع به مسئله اتمی دخالت نکنن، بگذارن که ایرانی‌ها در این برنامه پیشرفت بکنن. و از طرفی هم ایرانی‌ها از بابت از دست دادن این خصومت با آمریکا، نظام جمهوری اسلامی ایران در واقع یک منبعی رو که همیشه برای همه مسائل و مشکلات خودش هدف قرار میده و او رو مقصر میده رو برای همه برنامه‌ها، این منبع رو از دست میده و بعد از اون همه ایرادها متوجه خودش خواهد شد. در کل دو طرف در وضعیتی نیستن که چیزایی رو که میخوان در این مذاکرات از همدیگه کسب بکنن، چه آقای اوباما باشه و چه آقای مکین.
خب آقای نفیسی، آقای دیبا میگویند که دو کشور در موقعیت نیستن که اصولا با یکدیگر رابطه برقرار کنن، یعنی بایستی نتیجه بگیریم که تمام این تلاشایی که هر روز و هر ساعت از سوی دو طرف، حالا چه به صورت حمله به یکدیگر چه به صورت پیشنهادهایی که مطرح میشه، اینا همش بیخوده یا نه؟
واقعیت امر این است که دیپلماسی اشاره است و پرداختن است به مسائل ریز، نه به فلسفه تاریخ. جزئیات در این زمینه توجه اصلی و اولی به ساخت دو حزب که در این سالها به کلی عوض شده و کسانی که تاریخ این دو حزب رو بررسی بکنن متوجه خواهند شد که یک تغییر بسیار اساسی در این حزب از زمان جنگ ویتنام که مورد اشاره دوست ما بود تا به امروز اتفاق افتاده، و اون این است که حزب جمهوری خواه به طور اساسی به طرف راست افراطی و راست افراطی مذهبی گرایش پیدا کرده، در حالی که حزب دموکرات بر خلاف گذشته که اون رو سوسیالیسم مینامیدن، به خصوص در تحت رهبری آقای کلینتون به میانه حتی راست متمایل شد یا حد میانه سالمی توجه پیدا کرد، و این دو حزب بر همین اساس هم سیاست‌های آینده خارجی خودشون رو تعیین می‌کنند. و این نقش رو به خصوص ما در جمهوری آقای جورج بوش می‌بینیم که به طرف راست توجه پیدا کرد. هیچ امیدی هم نیست که این دو نفر دیگه از حزب جمهوری‌خواه روش دیگری داشته باشه. مسئله دوم، آیا احتمال این که دو کشور بتونن به یک توافق‌هایی برسند و از این وضعیت خارج بشن وجود داره؟ حتما وجود داره، به خاطر اینکه باز اشاره میکنم دیپلماسی یعنی هنر مذاکره. اگر ما از اول بگوییم که هیچ راه حلی وجود نداره و اینها اختلافات اونقدر عمیق است که هیچ برون رفتی از اینجا مشاهده نمیشه، این که نشد دیپلماسی که. بنابراین باید شروع کرد، یعنی از قدم‌های کوچک. نه ایران میتونه خواستار این باشه که آمریکا رابطه‌شو با اسرائیل قطع کنه و نه آمریکا میتونه از ایران بخواد که روابط خودش رو با نیروهای در عراق و در فلسطین و در لبنان قطع کنه. اینها اهرم‌های قدرت این دو کشور هستند. هیچ کدوم از اینها نباید اینها رو از هم بخوان، بلکه باید در زمینهایی که میتونند با هم به توافق برسن. بنابراین تا زمانی که این کشورها با هم مذاکره نمی‌کنن، اون نقاط مشترکی که میتونه از طرف اینها بررسی بشه و روش کار بشه و پیشرفت انجام بگیره قطعاً پیدا نخواهد شد.
خب وقتمون به پایان رسیده، خواهش میکنم در یک دقیقه جمع‌بندی خودتون رو از این بحث مطرح کنین آقای مهدوی آزاد.
رقابتی که الان در ایران سر گرفته برای برقراری رابطه با آمریکا، که هدف اصلی از اون تثبیت جناح نمحافظه‌کار، جناح به رهبری محمود احمدی‌نژاد در ایران هست، تلاش‌های نافرجام خواهد بود و به نتیجه نخواهد.
آقای دیبا،
دیپلماسی اجرای سیاست خارجی هستش و تا موقعی که این سیاست خارجی در وضعیتی تنظیم نشده که دو طرف بتونن منافع مشترک و نکات مشترکی رو دنبال بکنن، دیپلماسی در این زمینه نمیتونه اثری داشته باشه. من فکر میکنم که نوعی مذاکره بی نتیجه بین دو طرف صورت خواهد گرفت، ولی با توجه به این که دو طرف در وضعیتی نیستن که امتیازاتی رو که انتظار دارن از طرف مقابل بگیرند، این مذاکرات در نهایت بی نتیجه خواهد بود.
آقای نفیسی،
انتخاب آقای اوباما باعث خواهد شد که بر انتخابات آینده ایران اثر بگذاره و در مقابل روش آقای اوباما به احتمال زیاد رهبری ایران هم با انتخاب شدن مجدد آقای خاتمی موافقت خواهد کرد، و وقتی که این دو انتخاب شدن زمینه برای مذاکرات پیشرفت سریع خواهد داشت. در صورتی که آقای مکین و خانم پیلین انتخاب بشن، احمدی نژاد باقی خواهد موند و روابط نه جنگ و نه صلح به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد.
با سپاس از مهمانان برنامه آقایان مهدی مهدوی آزاد، بهمن آقای دیبا و رسول نفیسی، و با سپاس از شما که ما را
همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم.
دیدگاه ها برنامه بود از فریدون زرنگار و در اینجا به لحظات پایانی این مجله نیمه شب میرسیم. به یاد داشته باشید که ایمیل، تلفن و اسمس رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و میتوانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اظهار نظر کنید. پیام‌های شما از این طریق به گوش سایر شنوندگان رادیو فردا خواهد رسید. و در ضمن می توانید برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش‌های رادیو فردا امروز هر روز به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد دولتی فیلترشکن امروز هست abdulpuri.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی و سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. نوشا بغراتی همکارم تا لحظات دیگر گزیده خبرها را به آگاهی می رساند. روزگارتان خوش.